السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر مبارك پیامبر عظیم الشان اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها به محضر مبارک امام حسن و امام حسین و به محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی فدا صلوات خط بفرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عاقبت به خیر باشید و نورانی و مورد لطف حضرت زهرا اعمال و رفتار و کردار و عبادت ها و آنچه که انجام میدیم مورد رضای حق و امضای حضرت بقیت الله روحی فدا همه گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات اموات حضار محترم اموات خادمین به این جلسه و اونهایی که زحمت میکشند به هر عنوانی چه هیئت و منا چه خادمین و جوانای عزیز چه اونهایی که در بسیج در کانون زحمت میکشن اون عزیزانی که در آشپزخانه و دور از این جمعیت و جلسه از صبح و از شب باید زحمتش رو شروع کنه تا انشاءالله یک غذای خوب و سالم دست مؤمنین بدند و استفاده کنند. اموات بانیای این جلسات هر کس به توان خودش کمکی داشته و همراهی داشته، حضرت امام، شهدای انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، سادات، خیرین، بیوارث و بدوارث همه فیض ببرن، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دهه گذشته 5 شبشو جلسه داشتیم به لطف خدا و عنایات حضرت زهرا که استفاده کردیم از دوستان و از منبریای عزیز و همچنین مادهین اهل بیت. این 5 شب هم که امشب اولش هست انشاءالله عنایت حضرت زهرا باشه و هممون موفق باشیم به شرکت و درس یاد گرفتن از مکتب اهل بیت و حضرت زهرا. خواهرها برادرها انشاءالله عاقبت به خیر. برای این که حواسا جمع جلسه باشه و گوش بدن هم آخر هم این اول هم خواهرها هم آقازاده ها همه و همه انشاءالله حواسشون جمع جلسه باشه انشاءالله رزق وسیع و حلال و سلامت دین و دنیا و آبرو برای همتون باشه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از این طرف هم دهه مبارکه فجر هست و دهه پیروزی انقلاب. امیدوارم که زحمات حضرت امام، زحمات مقام معظم رهبری، زحمات شهدا، خانواده های شهدا، این ملت شریف و عزیز و بزرگ و ارزشمند انشاءالله حفظ بشه و نظامی که خیلی سختی کشیده تا 40 سالش شده، خیلی سختی کشیده حفظ بشه از شر دشمنان داخل و خارج، چون دشمن داخلی بدتر از دشمن خارجی هست. دشمن خارجی مشخصه. تو نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه، فکر کنم الان نامه 27 و اینا باشه اگه شمارش رو اشتباه نکنم، میفرمود که رسول خدا فرمودن من نه از مؤمن میترسم و نه از مشرک، از این دوتا نمیترسم، به خاطر اینکه مشرک جبهش مشخص، لات و هبل میبره بالا، میگه اعل و هبل، پاینده باد هبل، نحن لنا العزا ولا عزا لكم، ما بوت عزا داریم شما بوت عزا نداریم. مؤمن هم ترس نداره، چون اونم میگه الله مولانا لكم، الله مولانا ولا مولا لكم، الله اعلا و اجل، ما خدا داریم اعلا و اجله، ما خدا داریم شما خدا ندارید، اگه لات و هبل دارید خدا ندارید. هم مؤمن مشخصه جبهش، هم مشرک مشخصه. هم از کی میترسیم؟ از منافق. منافق گاهی لباس مشرک میپوشه، گاهی لباس مؤمن، زبونش با مؤمنینه، دلش با مشرکینه. ازا خلو، همین سوره باره که بقره است، ازا خلو الی شیاطینهم، یعنی وقتی که با شیاطین هم نوعای خودشون منافقا خلوت کردن با اونان، به مؤمنین هم که میرسن برای ظاهر سازی و اینا که حالا ولا تا قلو آمنا ولیکن قلو اسلمنا، نگید ما مؤمنیم، بگید ما تسلیم شدیم، چاره نداشتیم. به مؤمنین هم که میرسن میگن ما که با شماییم. ولی چند بار خدمتون گفتم که منافق با لیلی خراباتیه با ملا مناجاتی، یعنی گاهی وقتا با مؤمنین که هست مناجاتی، گاهی وقتا با اون وره قضیه که هست و نوار اون طرفشه خراباتی، نه خراباتی عرفانا، خراباتی اون وره آبی، یعنی دیگه حالا. بنابراین ده فجرم من دلواپس این مطلبم به این که واقعا با این زحمات 40 سال، نه قبل انقلاب، از سال 42، از سال 41 تا الان که زحمت کشیدن، که حالا شاید مثلا 60-70 سال دیگه، الان نزدیک بشه دیگه 40 سال این طرف، 20 سال اون ور، 60 سال، 65، 6 ساله خون جگر مردم و فقها و علما و مؤمنین و خوبان و همه اینها بوده، و خدا نکنه که شیطان غالب بشه، شیطان صفت غالب بشه و دیگه غمی نداشته باشه. حالا با هر عنوانی، من صرفا به این نیستم که بگم یه گروه، ممکنه گروه هایی هم که ما فرض کنیم خوبن، اونا هم اشتباهات بسیاری دارن، یعنی اگه دست کسان دیگه هم بود، همین شاید الله خیلی به این صراحت نبود، اما خیلی هم ما ندیدیم تو این 40 سال که این رئیس جمهورای عزیزی که اومدن، حالا این دولت که یه نفری میگفت که من فکر کنم تو این دولت من به خدا نزدیکتر شدم، مقربتر شدم، یعنی به خدا خیلی نزدیکم. گفتم چطور؟ و خیلی با خدا آشنا شدم و نزدیکم، و گفتم چطور؟ گفت میرم قصابی میگم یا خدا، میرم توی نونوایی میگم یا خدا، میرم تو میوه فروشی میگم یا خدا، میرم توی مثلا بازار میگم یا خدا، هرچی میبینم میگم یا خدا. حالا خدا رحمت کنه گذشتگانتون. یه نفری داشتیم مؤمن، آدم ساده بود تو محل اون، مرحوم پدر بهش میگفت که فلانی چطوری؟ گفت لب جهنم نشستم. پدرم میگفت چطور لب جهنم نشسته؟ گفت اون قضا نداره میگیم جهنم، کار نداریم میگیم جهنم، گوش گرون میشه میگیم جهنم، مرغ گرون بشه میگیم جهنم. و این کار در شأن ملت شریف و بزرگ ایران نیست. ایران و ایرانی و این ملت خیلی بزرگن، خیلی بزرگن ها. یعنی وقتی میگم خیلی بزرگن، خیلی بزرگن. چرا این تأکید میکنم؟ حضرت امام که یک بینشی داشتن که حتما تو گذشتگان از این علما مثلشو نداشتیم، آینده دست خداست. آینده که ما نمیدونیم، اما گذشته که تاریخش دستمونه، کسی به صلابت، همت، سادگی، تقوا مثل حضرت امام نداشتیم. ایشون تو وصیت‌نامه‌شون تصریح کردن، نوشتن که امت زمان ما، ملت ایران ما و زمان ما به یقین از امت زمان رسول الله و زمان امیرالمؤمنین بالاتر. الله صلی الله علیه و آله و سلم. واقعا هم بالاترانا. ببینید مدینه و کوفه و مکه امیرالمؤمنین دیده بودن و تناش گذاشت، کشتنش. پیغمبر هم میدیدن سنگش میزد. ولی این ملت ما، شیعه فعلی ما، که نه پیغمبر دیده نه امیرالمؤمنین دیده، آقای بالا سرش هم که 1184 ساله که بیابانها و جای دیگه رو ترجیح داده به زندگی های این شیعه، ولی موندن. مونده، کمش هم که مونده کم. یعنی شما فرض کنید 250 میلیون شیعه داریم، از بین این 250 میلیون شیعه 50 میلیونش کوشا باشن، 50 میلیون، 7 میلیارد جمعیت، 50 میلیونش کار کنن، خوبن، متدین تو دنیا رو میگم، 50 میلیون. این 50 میلیون چون همت دارن، رو حرفشون وایسادن، رو خداشون وایسادن، روی دینشون وایستادن، قرآن وعده پیروزی به اینا داده. تو سوره مبارکه بقره آیه 142 فکر کنم باشه، کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن به اذن الله. چه بسا افراد خیلی کم که به جمعیت زیاد پیروز میشه. مگه رسول خدا چند نفر بود؟ یه نفر. از غار حرا که اومد پایین یه نفر. کی کمکش بود؟ یه آقای 10 ساله. کی کمکش بود؟ یه زن. 3 نفر. اول پیغمبر بود تنها، رسول خدا بود تنها، بعد یه آقای 10 ساله، بعد یه خانم. اینا 3 نفر. تا کجا رو گرفتن؟ این که میگه کم من فتن قلیلتن غلبت فتن کثیرتن به اذن الله، تا کجا رو گرفتن؟ کجای این کره خاک قدم میذارید که علی شناخته نباشه؟ کجا قدم میذارید که پیغمبر شناخته نباشه؟ کجا قدم میذارید که خدیجه نباشه؟ کجا قدم میذارید که دین نباشه؟ کجا قدم میذارید که قرآن نباشه؟ گرفتن همه جا. باز عده قلیل. کربلا مگه چند نفر بودن؟ آقا 30,000 نفر تا 70,000 تا 80,000 نفر. ما اون روایاتی که تاریخایی که یه وقت اعدادش زیاده، حالا ما چون اون شرایط اون روز نبودم، اون زمان نبودم، نمیتونم تحمل کنیم، یعنی نمیتونیم این رو قبول کنیم که مثلا در کربلا 130,000 140,000 نفر بودن. صفین رو قبول میکنیم، صفین میگیم لشکر علی ابن ابی طالب 90,000 نفر بودن، لشکر به اسلام معاویه هم 120,000 نفر تا 140,000 نفر. چرا؟ اون 3 ماه 4 ماه زودتر نیروهاشو از ایران، از مدائن، از کوفه، بصره، حجاز به اسلام عجم، عرب عجم یعنی عراق، اینا همه رو جمع کردن. 90,000 نیرو کنار امیرالمومنین بود. اما کربلا رو نهایتش اینه که ما بگیم 80,000 نفر، 60,000 نفر. دیگه امام رضای عزیز ما تصریح کرده، گفته 30,000 نفر جمع شدن و 72 نفر اینام 18 تاشون هاشمی بودن و بقیهشون هم غیر هاشمی. 72 نفر که اومدن تو میدان آیا پیروز شدند یا نشدند؟ کم منفعت قلیله. امام حسین پیروز میدان عالم هستی شد. همینطور بیان جلوتر، خود حضرت امام قیامش رو که شروع کرد کی مگه باش بود؟ خب اولش که این آغاز شروع کرد به سخنرانی و مردم رو دعوت کردن و بعد فیضیه و بعد چه سختی شهادت امام صادق و طلبه هایی که تو فیضیه شهید کردن و اتاقایی رو که با قرآن و کتابای سوزوندند و چقدر آقایون رو بردن تو به اصطلاح دریاچه نمک، زنده زنده زیر این نمک ها اینو از بین بردن، خیلی زحمت کشیدن، فقها ها مراجع تبعید شدن. یه وقتی مثلا تو بعضی از شهرها یا روستاهای گرم و سخت یه وقت دو تا مرجع تقلید تبعید بود. همین شما ببینید خور و بیابانک و خلاصه انارکی که تو راه هست، تو کویر، تو جای خوش، نه برق نه آب، مثل آیت الله العظما مکارم آوردن توی اینطور جایی، مثل مرحوم شیخ بزرگ شیخ اعظم انصاری عزیز ها، شیخ یحیی انصاری فیلسوف شیخ زمان، شیخ بهایی زمان، آوردنش توی روستا، مثل داداش حضرت امام آیت الله پسندیده، اینها رو آوردن، مثل مرحوم آیت الله عبایی، 4 تا آدم رو آوردن توی یک روستایی که نه آب نه برق نه هیچ بود. همینجور توی شهرها، ایران شهر و پیران شهر و مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم، حدود 6 ماه فقط توی یک خونه تو پیران شهر زندانی بودن. اینا سختی ها بود تا این انقلاب شده. چه همتی، چه مردمی، چه غیرتی، الله اکبر. شاهان صفویه، شاهان قاجاریه، شاهان پهلویه، هر ستاشون تاریخشون رو بخونه، چقدر این ایران رو بخشیدن به خاطر یه مسافرت، به خاطر یک ازدواج، به خاطر یک عروسی، به خاطر یک مسافرت به اروپا. آخرش دیگه همین بحرین بود، استان 14 ایران که خانواده پهلوی بخشید. از اون طرف این ملت شیعه بزرگ انقلاب خون دادن، جان دادن. پدر شهید کریمی که چند مدت پیش تشییع شد تو یک روز 3 شهید داد، 3 پسرش شهید شد. تو این سالون آسایشگاه جانبازان یه آدمایی بی سر و صدا دارن نفس میکشن، بی توقع. صاحب انقلاب هم خودشون رو نمیدونن، طلبکار انقلاب هم خودشون رو نمیدونن. توی این سالون آسایشگاه برین گاهی وقتا، اینا ولی نعمت مان، ما که اینجا نشستیم راحت نفس میکشیم، اینا نفساشون رو دادن. یه آدمایی تو این سالون آسایشگاه جانبازان هستن که فقط این نفس داره از این گلو میاد و میره. بقیه اعضا جواره 20 سال 30 ساله که اینجوری روی تخت، روی یک ویلچر اینا زحمت کشیدن. خدا کنه که این مسئولین ما از خواب غفلت بیدار بشن. خدا اینقدر طرفدار سازندگی، طرفدار تلاش، طرفدار مردم، طرفدار مردم. خدا چقدر طرفدار مردمه. من یه حدیث براتون بخونم، آدرسم میدم، همه تون هم اهل ادب و معرفت و تحقیق. و سید ابن طاووس رو خوب همه میشناسید. سید ابن طاووس، طاووس آل طاووس، رضی الدین علی ابن حسن ابن علی ابن عبدالله ابن حسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، که با اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این سید ابن طاووس آقا جون، همه علما و گذشتگان همه به دید معصوم نگاش میکنن، یعنی یک معصوم، یعنی بهش میگفتن امام، بهش میگفتن پاک خاندان وحی، بهش میگفتن طاووس آل پیغمبر. یعنی اینقدر عجیب بودن ایشون. با 6 واسطه به امام حسن مجتبی میرسن، خیلی فوق العاده. این تقریبا 12 واسطه، با 12 واسطه به حضرت امام حسن میرسه. کتابم خیلی داره، یک کتابش لحوفه، لحوف مقتله، روزه هایی که ایشون خونده. کتاب های دیگه هم داره که مثل طرائف. طرائف دو جلده، طرائف سید ابن طاووس خیلی کتاب قشنگ، کتاب های دیگه دارن، من جمله یک کتاب دارن ملاهم و فتن، الملاهم و الفتن، فتنه ها. تو این ملاهم و فتن صفحه 358 آدرس دقیق دارم بهتون میدم، میگه حضرت موسی به خدا شکایت کرد، گفت خدایا من شکایت دارم. خدا گفت خب شکایت تو بگو. گفت خدایا من 10 سال پیش 15 سال پیش به فرعون نفرین کردم. خودت هم گفتی دعای پیغمبران رو مستجاب میکنی، مؤمن دعا کنه دعاشو مستجاب میکنی، خودت گفتی ادعونی استجب لکم. 10-15 سال قبل نفرین کردم به فرعون، او هنوز که هنوز دعای ما رو مستجاب نکرد. این حضرت موسی هم خیلی انگار هولم بوده، با حضرت خضر هم که رفت همین کار رو میکرد. خضر گفت که سوال نکنی، یا اگه سوال کردی ولت میکنم. ما گفت نه انشالله صبر میکنم. کشتی رو سوراخ کرد، گفت کشتی رو چرا سوراخ میکنی؟ گفت نه، گفتم حوصله نداری، قد دست با چه نباش، حوصله داشته باش تو علم و علم آموزی. گفت نه دیگه حرف نمیزن. بچه رو کشت، بچه مردم رو چرا کشتی؟ گفت نه، گفتم حوصله نداری. گفت ببخشید ببخشید، من دیگه سوال نمیکنم. گفت یه بار دیگه سوال کنی حاضر فراغون بینی ها بینو دیوار شهر که به ما نون ندادن، آب ندادن، غذا ندادن، مجبوریم گل درست کنیم و سنگ بیاریم و دیوار درست کنیم. گفت برو بابا دنبال کارت، حوصلت نیست. اینا رو بهت میگم چرا، ولی دیگه با هم نیستیم. خیلی با خدا هم خوب حرف میزدیم. من فکر کنم که کلیم الله هم که شده که با خود خدا حرف میزده و اینها و واسطه نمیخواسته، خدا دیدی که این پیغمبر خوب و قشنگ و مؤمن و متدینش و اولوالعزمش حوصله که تا جبرئیل بیاد و اینا نداره، وقت شروع کرده خودش باش حرف بزن. البته میگن یکی از علتهای مهمش که با خدا حرف زد و کلیم الله شد دو تا چیز بود: یک، دلسوزی برای مردم، دو، زیاد ذکر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. حالا این جرایانش که تو سوره مبارکه کهف کار ندارم، اینو میخوام براتون بگم. به خدا گفت خدای ما نفرین کردیم به فرعون، و چرا این 10-15 سال ما رو خلاصه معطل گذاشتی، منتظر گذاشتی؟ خدا گفت یا موسی درسته شما نفرین کردیم، ما هم نفرینتو به وقتش میکنیم، بله فرعون هم باید غرق بشه از بین بره، ولی این خیلی قشنگه، ولی فرعون یک حسن داره و یک قبح، یه بدی داره یه خوبی. من میخوام تو این مسجد جامع حضرت زهرا به شما آقایونو که حرف منو میشنوید و خواهرای که حرف ما رو میشنون و بعضی هاشون هم حرف میزنن اما ما نمیشنویم، بگم که خدا هر که میخواد باشه کار خوبشو فراموش نمیکنه. فرعون هم که باشه، حتی ابلیس، ابلیس هم که خدا چون تو گفت تو عبادت کردی 5-6 هزار سال کار کردی، یه توبه بکن. گفت خیلی خوب توبه میکن. گفت توبه کن. گفت خب توبه میکنم. گفت نه استغفرالله را ازت نمیخوام، چون متکبر شدی، برو به قبر حضرت آدم سجده کن. گفت خدا قربونت برم، من روزی که زنده بود به سجده نکردم، حالا سجده میکنم. خب این لجبازی خودش بود، ولی خود همین حضرت موسی واسطه شد. همین حضرت موسی گفت خدایا این ابلیس رو ببخش، همه رو که بخشیدین هم ببخش. البته اگه توبه کرده بود دیگه یه نصف کار ما هم حل بود، نصفش که خودمون شیطونیم، نصفش هم که مال اونه یه ذره کارمون سبکتر میشد. آخه شیطون هم همیشه میندازیم گردن شیطون. به ابلیس گفتن تو چرا اینقدر بدی؟ گفت خدا وکیلی این قدم که میگن بد نیستم، قلم دست دشمنه، هرچی میخواد مینویسه، هرچی میخواد به سر ما میذاره. خلاصه این حضرت موسی واسطه شد، کار خوب هر که انجام داد ان الله لا یضیع اجر محسنین، خدا اجر نیکوکاران را از بین نمیبره، هر کی میخواد بشه. من 15 سال دیگه مهلت بدم به این فرعون، اگه توبه کرد تو هم برو باش حرف بزن، فقولو له قولا لینا، برید با داداشت خوبم باش حرف بزنید، قشنگم باش حرف بزنید، چون من آدمای خوش حرف رو دوست دارم، مؤدب رو دوست دارم، از فحش و ناسزا و سب و اینا هم خوشم نمیاد، برید قشنگ حرف بزن. حالا شکایت چیه؟ گفت خدایا شکایتم اینه که ما در 15 سال پیش به این نفرین کردیم، چرا مستجاب نشد؟ گفت این فرعون یه حسن داره یه قبح. گفت خدایا دیگه حسنش چیه؟ فرعون حسنش چیه؟ گفت قبحش اول بگم، این فرعون قبحش اینه که ادعای خدایی کرده، این کارش خیلی زشت. اما خب یا موسی یه چیز بهت بگم، ضرری به جایی نمیخوره، ما خدای خودمون هست، کار نمیتونه با من خدا بکنه، من قدرت این قضیه زیاده که هر وقت بخوام بینیشو به زمین بمالم میمالم. گفته من خدا، خب بگه خودش شنیده، ما که خدایی همون جای خودمون هستیم و خداییم و کسی رو دستمون نیست، این قبحشه. اما حسنش چیه؟ خیلی جالب، آدرس بهتون دادم، سید ابن طاووس نقل کرده، گفت من مهلت به فرعون دادم، حسنش اینه که این آقا نون سر سفره مردم آورده، نه نون از سفره مردم برده. ما یه وقت با تبلیغ که نون سر سفرتون میاریم، میایم جلو سفره‌های مردم رو خالی میکنیم، بیچاره میکنیم مردم. خدا شاهد روز روزیست که ما خجالت میکشیم در بین مردم، حال با این حال که هیچ کاری دست ما نیست، اما چون یه امامه سر ماست تا به ما میرسن یا درد دلشون، آه خدایش تا الان فحش به من ندادن، خیالتون راحت باشه. ولی بندگان خدا درد دل میکنن، مریضی دارن، گرفتاری دارن، و من میگم خدا شاهد این مردم سزاوار این کارها نیستن. آقا این نون سر سفره مردم میاره، یک، دو، راه ها رو آباد میکنه، سه، امنیت ایجاد کرده، چهار، شهرها رو به شهرهای دیگه نزدیک کرده، یه سه چهار تا خیابون دیگه هم باید بکشیم. ما عمر بهش دادیم، عمر بهش دادیم که چهار تا دیگه خیابون و چهار تا دیگه پل و چهار تا دیگه جا هم درست کنه، فرعون باشه. یعنی خدا چقدر طرف داره مردمه؟ فرعون که خوب نیست، ولی چون داره سودش به مردم میرسه خدا عمر بهش میده. چرا عمر بهش میده؟ شاید تو این ده 15 سال سرش به سنگ خورد و توبه کرد و عوض شد، البته خودش توفیق نداشته، جداست. ببینید لطف خدا رو میخوام براتون بگم. بنابراین ملت شریف بزرگ ارزشمند ایران، صغار هم و کبار هم، که تمام وجودشون مال خدا و اهل بیت. خدا من اگه شیعه نبودن الان اینایی که شیعه نیستن تو بعضی از کشورها تق به توق بخوره به هم میریزن و همه چیزا و هم میریزن و این کشورهایی که میبینید بزرگ ادعای تمدن میکنن، ادعای حرف دارن، همین فرانسه رو ببینید چند مدت گرفتار نظام سرمایه داریان. حالا من بحثم سیاسی نیست اصلا، ولی میخوام بگم چون دهه فجرم هست و دائم هم داریم میگیم 40 سالگی انقلاب و دائم هم داریم میگیم چقدر خوبه، حالا خوبه به اسم اون که، ولی خداییش این مردم ارزششون خیلی زیاده. یه وقت کوتاهی از خود رئیس جمهور گرفته تا وزیر، تا نماینده مجلس، تا رئیس مجلس، تا رئیس قوه قضاییه، همه اینها بدهکار این مردمن و خادم مردمن، نوکر این مردمن، نه بال آقای بالا سر این مردم که اونو رای بشده این نونو بخوره این مردم. خیلی جالبه، مثل اون که من میخوام مثلا یه خونه درست کنم، اوستا و بنا کارگری که میان به من دستور بده، من که اصلا خونه رو من دارم درست کنم، پولش من دارم. یه قول یارو داشت اومد اربابش اومد گفت که آبم کم شده، ارباب آب نیست، گفت یه چای دیگه میکنه، خیلی یه دو روز که کندن گفت ارباب این آب نداره، گفت بکن فردا دیگه هم بکن. فرداش هم کندن گفت ارباب این آب نداره، گفت خب اگه برای من آب نداره برای تو که نون داره، حتی کارتو بکن. تو هم که داری تو بیت المال سزاوار نیست که هر کسی در هر پستی، اصلا ما بحث جرایان و گروه و گروه کشی هم نداریم، بیت المال باشه. آقا داره خیلی راحت توی این شرایط سخت که مردم پول تاکسی وقت ندارن بدن، خوناشون کوچکتر میشه، نمیدونم عروسی ها تعطیل میشه، طلاق ها زیاد میشه، سخت پدر خجالت خانواده رو میکشه، صبح بره سر کار، صبح بره سر این پوله، خدا برای همه رزق حلال و وسیع انشاءالله در نظر بگیره، میره سر این پول، کسی نمیبردش سر کار، حالا چیکار کنه؟ برگرده خونه وایسه تا شب چیکار کنه؟ خیلی راحت جشن تولدش تو کاخ سعدآباد میکنه. خیلی حرفه. یکی دیگه میاد خیلی راحت میگه نه من زندگیم خیلی طبیعی، خیلی بله معمولی، چیزی هم ندارم، یه لکسوس دارم، یه لکسوس دارم 19 میلیون هم حقوق میگیرم. تو چه شاهکاری میکنی؟ دعی فجر یعنی چه؟ یعنی بیدار شدن، یعنی کاری که امام خواستن، یعنی کاری که یک ملت قهرمان انجام دادن. هر کس خیانت به این مردم بکنه خدا میدونه روز قیامت اون چنان عذابی ببینه. البته من امیدوارم تا نرفته تو دنیا عذابشو ببینه و این مردم خوب و متدین تو فشار بشن، کم کم یه جورایی بشه که حضرت امام میفرمودن ولی نعمت شما این مردم هن. همین پابرهنه ها، خدا نکند این پابرهنه هایی که شما را آوردن بالا بیان تو میدان، همینجور که شما را آوردن پایین میارن بالا میارنتون پایین. این حرف حضرت امامه، حرف حضرت امامه که فهمودن من از امام به سرها بعضی ها میترسم. همینه دیگه، با حجاب، با آیات قرآن، با خیلی چیزای خب. حالا شما صلواتتون رو بفرستین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. حالا امشب شب اولیه رو رفتیم تو این فضا صحبت کردیم. شما شب اول معمولا میگن کلاق، حالا خیلی ناراحت نباشی و خاله شاید هم لازم بود، دلمونم میسوزه. بالاخره مادر شهیدی که میبینیم، خب یکی از کارهای که همین بسیج و جوانهای مسجد انجام میدن و کانون دیدار با خانواده های شهداست، آدم خجالت میشه. ما همین عصر قبل غروب رفتیم خونه شهید حسین اسماعیلی، همسر این شهید اونجاست، آدم خجالت میکشه ازش. زندگیش همینجوری مختل گذاشته، بچه 5-6 بچه ول کرده رفته شهید شده، اون شهید دیگه، اون شهید دیگه. تو این مسجد کسی داریم که داداشش 15 سالش بود شهید شده، شهید 15 ساله، شهید 16 ساله، 20 ساله، 50 ساله. خب اینا رفتن، اینا ما اگه دفاع ازشون نکنیم، ما اگه دفاع ما مال ملتیم. یعنی هر امام به سری و هر روحانی که مال ملت نیست، مال اسلام نیست. باید طرفدار ملت و مردم باشی. ولذا از خدا میخوام که از خواب غفلت بیدارشون کنه. اینطور که من میبینم خیلی خب، البته نباید همیشه هم کن به خواب غفلت. اینا میگن فرصت خوبی. خیلی هاشون گذرنامشون که آماده هست. بعد جاشون هم که بعضی از کشورها مقدمه رو درست میکنن. بعد اگه تعقیب تو خودونه که باید بکشنش آجاق باقری. اونه که در میرن. نصف شب هواپیما خصوصی برده مثلا آقای خاوری رو کی کجا برد؟ اگه دولت پشتش نبود و اگر راه فرار نداشت، من و شما اگه راست میگیم بریم تو فرودگاه شهید بهشتی، 5 گیس نگر میدن تو که افشامون هم میبینم. یه دستگاه هم میگیرن که میبینن یه وقت یه قاشقی چیزی تو جیبت نباشه تو هواپیما بری. یعنی خیلی راحته که این نفر مسئول بزرگ و بلند پایه باشه، کیفم خیلی بزرگ باشه، بعد همراهش بشه بره، بعد توی کشور دیگه بریش همه شهدا و خانواده های شهدا و مؤمنین بخنده با 3000 میلیارد فرار. کی این کار رو میکنه؟ بعضی از داداشا، بعضی از آقایون، یارو میگه که ما باید متوجه باشیم که اگر نزدیکترین کسمون هم دست به بیت المال دارد، داداش نمیخواد که تو مردم 24 بگردی که تو مسجد فاطمه زهرا از این آقا که پیش من نشسته تا آخر تا خود ما. ما تو طبقه 3 که نه، 4 5 6 برو تا 10 دیگه نمیخواد تو اینا بگردی. یه دست اینجوری کن داداش تو بغل بگیر، داداشو بغل بگیر، نمیخواد دنبال کسی بگردی. که ما اگر کسی دستش به بیت المال باشد باید اون را چکن، یه برگه بگو داداش جون، داداش جون، بغلش کن داداش. آره دیگه، یارو مرده بود، هر اداره میرفت یه بلاکار زده بودن به علت مثلا دایی فلان، به علت پسرموی فلان، به علت داداش فلان، به علت بابای فلان، اداره امروز تعطیله. گفت یعنی این ادارات همه فامیلاشون مردن. بعد که تحقیق کردید یه نفره، دایی همه و عمو و خاله همه هست. و این فجر زجر شهید نباشه، دهه فجر زجر مادر شهید نباشه، زجر رهبری نباشه، زجر مؤمنین نباشه. البته آدم های خوب هم تو دستگاه هستن، یعنی خداییش آدم های خوب هم هستن، ولی گذشته ها مجموعاً کاری کردن که اون خوباشون هم جرات نمی کنن بگن، یعنی نمیشه هم گفت. اون بیچاره هم خلاصه پاسوز کی شدن؟ خب حالا حضرت زهرا سلام الله علیها که ایام شهادتشون هم هست، اصلا بزرگترین هدف حضرت زهرا امر به معروف و نهی از منکر. تو روایات ببینید شاید حدود 17 تا روایت صریح از پیغمبر داریم که معروف خود علیه، یعنی خود امیر المؤمنین معروفه. تعبیرهایی که از امیر المؤمنین شده، علیون هو الدین، الاسلام هو علی، علیون هو الکعبه، علیون هو القرآن، علیون مع القرآن، علیون هو الحق، علیون مع الحق، علیون هو المعروف، علیون. هی شروع کرده. شما این روایات رو بعد برید تحقیق کنید، یعنی معروفتر، آقاتر، با شخصیتتر، جامعتر از علی پیدا نمی کنید. خب این معروف نابه، چنار حکومت این معروف ناب فروع دینه. مثلا یه معروف نماز، تنها عن الفحش، اصلا خودش معروف ها، آیه را دقت کنید، از صلات تنها عن الفحشائه نگفته، از صلات تعمر علی المعروف و تنها عن المنکر، نه اینو نگفته. اون تعمر علی المعروف که نمیخواد، خودش معروفه، ولی تنها عن الفحشاء و المنکر هست. یکیش نمازی که حالا اون روایت حضرت زهرا رو فرد شب براتون میخونم که در نماز، ترک نماز، شب سبو کردن نماز، 16 تا بلا به سر آدم میاد که اینا هر کدومش بیچارگی دنیا و آخرت، یعنی اینا باید باشه اما بی نمازی اینا رو میگیره. معروفات، اخلاقیات، ضروریات، همه در این کار حضرت زهراست. حضرت زهرا خودشون میدونن کی نامحرمه کی محرمه. حضرت زهرا خودش کسی که پیغمبر تو مسجد بالا منبر بودن، گفت من یه سوال از شما میکنم، تا ببینیم کی جوابشو میده. ارزش یک زن چی؟ یکی گفت حجابه، یکی گفت فلانه، حضرت گفت نه 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 نه، گفتن یا رسول الله خودتون بگید. فرمود نه، یه نفر از شماها بره در خونه فاطمه من، از زهرای من بپرسه که ارزش یک زن چی؟ کی بره حالا؟ کی شخصیت داره؟ کی میتونه بره با حضرت زهرا حرف بزن؟ هر کسی که به خودش اجازه نمیده. هی نگاه کردن، نگاه کردن، بین اینها یه پیرمرد با صفای عالی و خوبی به نام جابر بن عبدالله انصاری رو انتخاب کرد. جابر که اصلا حدیث کسا رو هم عن جابر عن فاطمه الزهرا. زائر امام حسین هم هست، چقدر هم با معرفت هست، جانباز امیر المؤمنین هم هست، چون بعد تو جنگ رفت چشم راست و چپش رو تو صفین و جمل در راه علی داد. امام باقر دیدش، خوشا به حال اینطور افراد، خوشا به حال اینطور افراد، داشت رد میشد، نابینا بود دیگه، داشت رد میشد، یه ده بچه داشتن بازی میکردن، جابر حس کرد، یعنی بوی ولایت اینجوریه، حس کرد که آقایی بین این بچه هاست، گفت فرزندان من بین شما از بنی هاشم هم کسی هست؟ یعنی بینی چقدر حس، چقدر جذابیت، این القلب یهدی الالقلب همینه، گفت فرزندان من بین شما هم کسی هست از بنی هاشم؟ معلوم میشه که این فقط حساس بوده رو بوی بنی هاشم، این بورام کی میفهمید انی اشم و اندک را و حتن طیبه، بوی پیغمبر که تو که هر کسی نیست که، اینو حس میکرد، خودش هم گفته به اصطلاح جابر نقل کرده از حضرت زهرا، یه دفعه همینطور که گفت فرزندان من بین شما کسی از بنی هاشم هست، یه نفر دستشو گرفت که اتصالش داد به ملکوت خدا و به عرش خدا و به زیبایی ها و احساس کرد تمام وجودش نوره، دست این آقا زاده رو گرفت فشارش داد، بعد دست گذاشت رو سر این آقا، گفت که ولدی من انت، پسرم تو کی هستی؟ آقا فرمودن انا محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرج. گفت تو امام باقری، تو باقر العلومی، تو کسی هستی که رسول خدا به من خبر داده ستدرکهو یا جابر فقرأه من السلام، بهش میرسی این آقا را، الذي يبغر العلم بقرا، شکافنده علم انبیاست، علم خدا در سینه مبارکش هست، وقتی دیدیش سلام منو خاص بهش برسون، به امام باقر. بعد جابر پیر مرد جانباز امیر مومنان خودشو انداخ رو خاک، اصلا دلیل این که بزرگه، دلیلش اینه که خودشو به خاک میندازه، هر کس گفتم یادتونه، گفتم هر کس سه تا خونه خودشو به زمین بزنه خدا بزرگش میکنه، یکی خدا، در خونه خدا خودتون رو خاک کنه به زمین بندازه، یکی در خونه پیغمبر و آل پیغمبر. اصلا سر این که بعضی ها آستان بوس هستن، قربونش برم امام رضا، شما میرید امام رضا، تا به این درگاه میرسید خودتون رو میندازید میبوسید، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میرید میبوسید، حرم امامزاده ها میرید، آستانه رو میبوسید، دیوار در و دیوار رو میبوسید، یعنی چه؟ یعنی ما خاک افتادتیم، به زمین خوردتیم، و لذا در خونه اهل بیت و یکم در خونه پدر مادرها، البته آی پدر مادرها شما هم قدر بچه هاتون رو داشته باشید، وقتی من میگم پدر مادرها، بدونید پدر مادر چقدر باید عزیز و بزرگ باشه و چجوری با بچه هاش هم برخورد کنه، با خانمش، با دخترش، با پسرش، آقا منشانه باشه، بزرگ باشه. جابر پیر مرد جانباز خودش انداخت رو خاک، پای امام باقر رو ببوسه، امام باقر بلندش کرد، گفت بلند شد، تو عزیز خانواده پیغمبری، تو رسول خدا دیدی، تو جدم امیرالمومنین دیدی، تو مادرم حضرت زهرا دیدی. خب تو این بینم پیغمبر فرمودن که کی میره در خونه فاطمه من سوال کنه ارزش زن کیه، همه نگاه جابر کرد، اون روز چشم داشت، تو صفین جان باز شد، رفت در خونه حضرت زهرا در رو زد، حضرت زهرا در رو باز کرد، حالش هم پرسید، فرمود جابر چیه؟ گفت رسول خدا فرمود ارزش زن، گفت به سلام منو به رسول الله برسونید که ارزش زن لا یرین الرجال ولا یراحن الرجال، یه زن پاک بزرگ اینه که مردای نامحرم اونو نبینن، اونم مردا رو نبینه، اینم چشمشو حفظ کنه، اون حفظ کنه، اینم حفظ کنه. آقا جالب اینه که خب حضرت زهرا اینو گفته، حالا کی میاد در خونه حضرت زهرا؟ قرار حضرت زهرا چشمشو حفظ کنه. کی میاد در خونه حضرت زهرا؟ یعنی شما میگید که قنفذ یه آدم متدینه، قنفذ یه آدم دینداره، یه آدم با شرافت، کثیف‌ترین انسان، شریرترین انسان، حتاکترین انسان نسبت به اهل بیت و حضرت زهرا که اصلا وقتی مأمورش کردن، وقتی مأمورش کردن، مرحوم نیر میگه خلیفه قاسب بهش گفت که به قنفذ گفت تو چند تا رو وردار برو در خونه حضرت زهرا. آخه این میگفت برو در خونه حضرت زهرا چیکار کن؟ گفت مثلا حضرت علی رو بگو بیاد. من شرمنده ام که میگم تو مسجد حضرت زهرا و ایام شهادت حضرت زهرا و بین عزادارای حضرت زهرا، شرمنده ام که برای شما سادات، محسن سفیدا، خواهرا، جوونا، غیرتمندا. قاسب اول بهش گفته قنفذ تو چند نفر فرورده برو در خونه حضرت علی. این بیمادر که از راه حرام به دنیا اومده، به جایی که را بیفت در خونه، پرید تو خونهش. گفتن کجا میری؟ گفت من یه شلاقم دارم، میخوام شلاقم رو بردارم، یه شلاقم دارم. لا حول ولا لا اله الا الله. خب این شلاقه که آورد، راه رو باز کرد، کربلا هم بچه های حسین رو با شلاق زدن، امام سجاد هم زدن با شلاق که بود. حالا من مصیبتم اینه، انشالله از ماده عزیز استفاده کنم، خیلی طولانیش نکنم مصیبتم. ولی ببینید دفعه اول اومد فیزه اومد دم در، گفت که چرا ما رو ول نمی کنی؟ چرا دست از سر ما بر نمی داری؟ گفت تو برو کنار یک کنیز حرف نزن. فزه گفت من نمیذارم کسی بیاد تو خونه، کسی بیاد. همینجور داشت صحبت میکرد با این نامرد قنفذ، صحبت میکرد، یه 10-20 نفری هم همراهش بودن و در رو باز، دوباره در رو زدن، ایشون در رو باز کرد. فزه در رو باز کرد، گفت که چرا از خدا نمی ترسی؟ چرا حیا نمی کنی؟ این خونه فاطمه است، این خونه زهراست، پیغمبر اجازه می گرفته می مده تو این خونه؟ گفت ای زن برو حرفای زنانه رو کنار بگذار. از اون طرف قاسب دوم رسید، از یه طرف هم حضرت زهرا دید فزه که دیر کرد داره حرف می زنه. حضرت زهرا از تو خونه اومد بیرون، گفت فزه چی میگن؟ گفت بیبی جان این میخواد به زور داخل خانه شما بشه. حضرت زهرا فرمود که ای دشمن خدا، تو روایت ای دشمن خدا، ما مصیبت زده ایم، ما پدر از دست داده ایم، ما غم زده ایم. نامرد دوم رسیده بود، گفت که یا فاطمه کار زنان به زنانه، حرف زنانه رو بذار کنار، برو کنار به علی بگو بیاد. گفت اگه علی نیامد چی؟ گفت به خدا قسم امروز علی را میکشم. گفت اگر زهرا زنده باشه نمیذاره تو دست به علی پیدا کنی. همونطور که داشت با این نامرد حرف میزد، لا اله الا الله، این قاسب دوم خم شد، شلاق از دست قنفذ گرفت و شروع کرد تو سر و صورت زهرا بزنه. اینجا که شروع کرد این کار رو بکنه، حد که حرمت زهرای ادهر شد، روز 11 هم کنار بدن حسین، سکینه عزیزش که اومد کنار این بدن نشست، یه وقت دیدی بدنش داره میسوزه، کتفش داره میسوزه. تو روایت سید ابن طاووسه و جا او عدتون من الاعراب، یه وقت دیدی عده از این نامردها ریختند و با تازیانه بالای